در هفته هشتم لیگ فوتبال فرانسه تیم‌های فوتبال پاریس سن ژرمن میهمان لیون بود که در پایان موفق شد روی تکل دقیقه 5 لیونل مسی به پیروزی برسد و 3 امتیاز کامل این بازی را کسب کند. پاریس سن ژرمن با این پیروزی 22 امتیازی شد و بالاتر از مارسی بار دیگر صدرنشین جدول شد. بعد از پاریس سن ژرمن قهرمان فصل قبل تیم‌های المپیک مارسی با 20، لوریان با 19 و لانس با 18 امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند. تیم‌های موناکو با 14 امتیاز در رده پنجم و المپیک لیون با 13 امتیاز در رده ششم جای گرفتند. لیگ برتر انگلیس، آرسنال از صدرنشینی دست بر نمی دارد. در هفته هشتم فصل 2022-23 لیگ برتر انگلیس، برنفورد 0-3 از آرسنال شکست خورد تا این تیم به صدرنشینی خود در لیگ انگلستان ادامه دهد. اورتون هم 1-0 وست هام یونایتد را شکست داد. گفتنی است دیدار تیم‌های چلسی با لیورپول و منچستر یونایتد با لیدز یونایتد به تعویق افتاد. در جدول مسابقات تیم آرسنال با 18 امتیاز بار دیگر به صدر بازگشت. تیم‌های منچستر سیتی قهرمان دوره قبل و تاتنهام با 17 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند و تیم برایتون با 13 امتیاز چهارم است. تیم‌های منچستر یونایتد با 12، چلسی با 10، لیورپول و برنفورد با 9 امتیاز در رده‌های پنجم، هفتم تا نهم قرار گرفتند. در هفته هفتم بوندسلیگا در مهمترین بازی‌ها تیم فوتبال بایرن مونیخ در ورزشگاه خانگی تیم آکسبورگ به میدان رفت و با دریافت 1 گل بازی را باخت. در شهر دورتموند حریف سنتی بایرنی‌ها بهترین استفاده را از شکست بایرن مونیخ کردند و با پیروزی 1-0 مقابل شالکه موفق شدند 3 امتیاز بسیار ارزشمند را کسب کنند و با 15 امتیاز به رده دوم جدول لیگ فوتبال آلمان صعود کنند. بایر لیورکوزن در خانه پذیرای وردر برمن بود که با نتیجه 1-1 مقابل میهمان خود متوقف شد. اینتراخت فرانکفورت هم در خانه اشتوتگارت با نتیجه 3-1 میزبان خود را شکست داد. در جدول رده‌بندی یونیون برلین با 17 امتیاز صدرنشین است و تیم‌های دورتموند، فرایبورگ و هوفنهایم در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. دوستان عزیز، در این لحظه توجه شما عزیزان را به شنیدن بخش ورزش و سلامتی جلب میکنم.
بر اساس تحقیقاتی که روی 13,000 زن و مرد انجام شده، احتمال بروز حمله قلبی یا ابتلا به سرطان در افرادی که در هفته 3 تا 4 بار روزانه 30 دقیقه پیاده روی میکنند تا 50% کاهش می‌یابد.
تشکر از همراهی شما عزیزان با مجله ورزشی این هفته. تا هفته دیگر، جمعه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری. بله دوستان عزیز شنونده، تا لحظاتی بعد که ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان باشه، همکاران ما با آخرین رویدادهای افغانستان و جهان در خدمت شما خواهند بود و انشاءالله شما هم این بخش خبری را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان گرامی. من حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. انفجار تروریستی در نزدیکی مسجد وزیر اکبرخان کابل ظهر امروز شماری از نمازگزاران جمعه را به خاک و خون کشید. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت موقت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده، اما در رابطه با نوع انفجار و خسارات تلفات احتمالیان اطلاعات ایران نکرده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیتی طالبان در کابل هم گفته است که این انفجار در سرک کنار مسجد وزیر اکبرخان کابل زمان روی داد است که نمازگزاران در حال خروج از مسجد بودند. زدران میگوید که قربانیان این انفجار همگی غیر نظامیان و نمازگزاران هستند. شبکه تلویزیونی الجزیره به نقل از یک منبع طبی اعلام کرده است که در این انفجار 3 تن کشته و 28 نفر زخمی شدند. در این حال شاهدان عینی گفتند این حادثه بر اثر انفجار یک موتر بمب گذاری شده در مقابل مسجد وزیر اکبرخان کابل روی داده است. نیروهای طالبان همه کوچه ها و سرک های منتهی به مسجد را بستند. همچنین هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. شب گذشته هم انفجار بم منطقه خیرخانه شهر کابل را به لرزه درآورد که از تلفات احتمالی آن گزارشی مخابره نشده است. روز چهارشنبه هم بر اثر انفجار بم در غرب کابل 3 نفر کشته و 13 نفر زخمی شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران در نیویورک که از اقدامات مستمر جمهوری اسلامی ایران در پناه دادن و مهاجران افغانستانی قدردانی کرد. آنتونیو گوترش عصر پنجشنبه به وقت نیویورک در دیدار با سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از اقدامات مستمر جمهوری اسلامی ایران در پناه دادن به مهاجران افغانستانی نقش ایران در آتش‌بس یمن و استمرار آن را ستودنی خواند. وی اضافه کرد ایران دارای تمدنی قدیمی و بخش ضروری و غیر قابل انکار از جهان امروز است و ملاحظات جمهوری اسلامی مبنی بر حل مسائل یمن، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان به دست مردم آنها متین و منطقی است. دبیرکل سازمان ملل متحد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای را اقدامی غیر سازنده و بسیار ناراحت کننده خواند و از تعلیق نشدن تحریم‌ها علیه ایران با وجود شیوع کرونا ابراز ناخرسندی کرد. گوترش ابتکار ایران در ایجاد قالبی برای گفتگوهای منطقه‌ای را سازنده و مورد حمایت سازمان ملل دانست و با تایید مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع حقوق بشر گفت حقوق بشر نباید به عنوان ابزار و دستاویز جنگ علیه کشورها به کار گرفته شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ایران را دوست روزهای سخت برای همسایگان خود خواند و با اشاره به اقدامات انسان دوستانه ایران در پناه دادن به مهاجران افغانستانی و همچنین مبارزه جدی با تروریسم به عنوان خطری بزرگ برای منطقه و جهان گفت در مقابل رهاورد ناتو و آمریکا در منطقه ما جنگ و ایرانی اشغالگری و کشتار بوده است. حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان هم از دیدار خود با معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل خبر داد. کرزی در صفحه توییتر خود با اشاره به ملاقاتش با سید حسن مرتضوی نوشته است در این دیدار درباره اوضاع افغانستان و منطقه و تامین هرچه بیشتر روابط نیک میان دو کشور بحث و گفتگو شده است. حامد کرزی در ماه‌های اخیر با مقامات سفارت ایران در کابل دیدارهای متعددی داشته است. منابع محلی در ولایت هلمند از سرقت 800 هزار دلار از خانه وزیر مالیه حکومت موقت طالبان خبر می دهند. به گفته منابع آگاه، هدایت الله بدری معروف به حاجی گلاقا وزیر مالیه طالبان در این زمینه دستور بازداشت 28 نفر از جمله برادرزاده خود را صادر کرده است. برخی منابع مدعی شدند که وزیر مالیه حکومت موقت طالبان از شریکان قاچاقچی بزرگ مواد مخدر حاجی بشار نورزی است که چند روز پیش از زندان در آمریکا آزاد شد. تا کنون مشخص نشده است که نگهداری این مقدار پول در خانه وزیر مالیه طالبان به چه منظوری بوده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان، برغم ادعاهای آنان در رابطه با مبارزه با فساد مالی در ادارات، بارها گزارش‌هایی در این باره منتشر شده است. ساعات کاری ادارات دولتی در نیمه دوم امسال در افغانستان تغییر یافت. وزارت کار و امور اجتماعی دولت موقت طالبان اعلام کرد این برنامه از اول ماه میزان برای 6 ماه یعنی تا 29 حوت در مرکز و ولایات قابل تطبیق است. طبق این اطلاعیه، کار در ادارات دولتی از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح شروع و تا ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. به این اساس از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر وقفه‌ای برای اقامه نماز و صرف غذا در نظر گرفته شده است. بر اساس این اطلاعیه، همچنین برنامه کاری در روزهای پنجشنبه از ساعت 8:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر بدون وقفه تنظیم شده است. بنابر اعلام وزارت کار و امور اجتماعی دولت موقت طالبان، در اداراتی که اوقات کاری متفاوت با این برنامه است، با توجه به خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط، برنامه کاری کارکنان آنها باید 35 ساعت در هفته تنظیم و تطبیق شود. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان کار بازسازی و تعمیر پایگاه هوایی بگرام را آغاز کرده است. وزارت دفاع حکومت موقت طالبان اعلام کرد یک تیم تکنیکی از نیروهای طالبان بازسازی و تعمیر میدان هوایی بگرام را آغاز کردند و تلاش می‌کنند تا هر چه سریع‌تر کار بازسازی را با پایان برسانند. میدان هوایی بگرام که پیش از این بزرگترین پایگاه نظامیان آمریکایی در افغانستان محسوب می‌شد، دارای 3 آشیانه بزرگ، یک برج کنترل، چندین ساختمان پشتیبانی و 130 هزار متر مربع فضای پرواز است. جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ، 3 رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در 2 دهه گذشته به پایگاه بگرام سفر کردند. پایگاه هوایی بگرام از بزرگترین و مجهزترین پایگاه‌های آمریکا و مخوف‌ترین زندان‌های این کشور در افغانستان به شمار می‌رفت که بسیاری از مردم این کشور به خاطر مخالفت با حضور آمریکا سال‌ها در آن زندانی بودند و دولت کابل هیچ کنترلی بر آن نداشت. بر اساس گزارش وزارت دفاع دولت موقت طالبان، نیروهای آمریکایی در زمان خروج از افغانستان تمامی تأسیسات میدان هوایی بگرام را تخریب کردند.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی، در دیدار با مارکوس پوتسل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل متحد، از تامین امنیت نهادهای دیپلماتیک در کشور اطمینان داد. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی، روز گذشته یعنی پنجشنبه 31 سنبله با مارکوس پوتسل، سرپرست نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، دیدار و گفتگو کرد. متقی در این دیدار که روز گذشته انجام شد، گفت برای امنیت تمام نهادهای دیپلماتیک از جمله دفتر سازمان ملل تدابیر شدید اتخاذ خواهد شد و همچنین برای کارکنان نمایندگی‌های سیاسی نیز تسهیلاتی برای رفت آمد آنها در نظر گرفته می‌شود. وزیر خارجه حکومت موقت طالبان سیاست هیئت حاکمه افغانستان را تعامل سازنده با جهان دانست و اظهار داشت. سازمان ملل می تواند نقش مهمی در این رابطه داشته باشد. این اظهارات در حالی است که چند قبل در انفجاری در مقابل سفارت روسیه در کابل، بنابر اعلام وزارت خارجه روسیه، 2 دیپلمات این کشور کشته شدند. افراد مسلح ناشناس 2 مسئول دولت موقت طالبان را در ولایت بامیان افغانستان کشتند. با وجود وعده طالبان در رابطه با تامین امنیت، در ماه‌های اخیر آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک در کابل و دیگر ولایت افغانستان افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر مواردی از آدم‌ربایی و قتل‌های مشکوک از کابل و سایر ولایات این کشور گزارش شده است. منابع محلی این کشور عصر روز پنجشنبه هم اعلام کردند افراد مسلح ناشناس رئیس اطلاعات دولت وقت طالبان در ولسوالی سیغان ولایت بامیان را و همراه برادرش به ضرب گلوله کشتند. در این حمله یکی از محافظان هم زخمی شد. مسئولان محلی دولت طالبان در ولایت بامیان افغانستان تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. قتل و آدم ربایی در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور از چالش‌های جدی امنیتی است. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت سیاست جمهوری اسلامی ایران نه شرقی و نه غربی است و تحت سلطه هیچ قدرتی زندگی سیاسی و فرایند امورمان را تنظیم نخواهیم کرد. آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری با رسانه‌ها در نیویورک با تاکید بر اینکه نه زیر سلطه هیچ قدرتی می‌رویم و نه هیچ کشوری را زیر سلطه قرار می‌دهیم افسود امروز جامعه بشری از استکبار و کشورهایی که به خاطر قدرت نظامی و پول می‌خواهند خود را به جوامع تحمیل کنند رنج می‌برد. رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع هسته‌ای ایران اظهار کرد توافقی که مورد بحث است اگر بدون حل و فصل دوسیه‌های پادمانی باشد پایدار نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران همواره در معرض تهدید خواهد بود.
موضوع بسیار مهمی که امروز مطرح است مسئله رفع تحریم است و توافقی که مورد بحثه این توافق اگر بدون حل و فصل پرونده های پادمانی صورت بگیره حتما این توافق پایداری نخواهد بود و جمهوری اسلامی ایران همچنان مورد تهدید قرار میگیره به خاطر اینکه هر روز که آژانس اراده بکنه تحت تأثیر قدرت های خارج از آژانس یا در درون خود آژانس موانع ایجاد میکنن برای جمهوری اسلامی و این با مشکل مواجه میشه. لذا تأکید ما آن است که توافق باید همراه باشه با حل و فصل پرونده ها و موضوعات پادمانی و اصلا معنا نداره که وقتی ما داریم مذاکره میکنیم وقتی توافق حاصل میشه برای چی توافق حاصل میشه؟ توافق حاصل میشه که مسائل حل و فصل بشه. از مهمترین مسائلی که باید حل و فصل پرونده های پادمانی هستش. بدون این قضیه اگر بخواد توافق صورت بگیره این توافق پایداری نیستش، چون چند روز نگذشته دو مرتبه تهدید میشیم که یه قطعنامه میخواد در شورای حکام مطرح بشه. مردم سوال میکنن که مگر شما توافق نکردید؟ پس اگه توافق کردید دیگه این قطعنامه یا این تهدیدی که وجود داره دیگه دو مرتبه چی است؟ و نسبت به آژانس هم آژانس دستش برای تحقیقات و برای بررسی ها باز بوده سالهای مدید، هم دوربیناش نسبت به صنعت هسته‌ای ایران فعال بوده، هم بازرسانش بارها مراجعه کردن مراجعه میکنن و هم آژانس بیش از 15 بار اعلام کرده که هیچ گونه انحرافی در صنعت هسته ایران وجود نداره و صنعت هسته ایران صنعت صلح‌آمیزی هستش. خب وقتی اعلام شده بازرسان آژانس بارها و بارها اومدن مراکز صنایع هسته‌ای رو بازدید کردن، دوربین ها اونجا بوده و دوربین ها هست، دیگه چه معنا داره که پرونده های پادمانی ایران با یک اتهاماتی یه کسی یک احتمال بده یه جایی بگه یه احتمال دیگه هم وجود داره. حاضی احتمالات توی سالها بارها مطرح شده، اومدن بررسی کردن و اعلام کردن که انحرافی وجود نداره. لذا مسئله حل و فصل پرونده های پادمانی به نظر من از شرایط اصلی است و از ارکان توافق به حساب میاد.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
زنم به خیابون با تو تنها تو خیالم، باز مثل سابه با همین تو خیالم، با تو بودن خوب حالم، باز تو سه روزه که نخورد به چشام آبی آسمون چشمات، من نمیدونم تو بگو چجوری ردشم از اون جنگل موها، به دلم افتاده بارون میاد من و تو قدم پا سبد خونمی، هرچی بگم هرچی که میبینم، یک عمر رو بشینم رو به روت باز کمی باز کمی. من یعنی اسمت مثل اون دوتا چشمت که میونه هزار آدم منو کردی تلسمت. ما واسه من یعنی چشمات مثل خنده ی زیبات، میمیرم اگه روزی صد دفعه نکنم صدات. به دلم افتاده بارون میاد، منو تو قدم پا به پای هم زیر نم بارون، با تو بمون لیلا واسه من که به من
سر سبد خونمی. تشکر از همراهیتان دوستان عزیز شنونده. بعد از ظهر جمعه خوبی را انشالله تا این لحظه سپری کرده باشید. همکاران ما همچنان در خدمتان هستند با ارائه برنامه هایی که امیدواریم بشنوید و بپسندید. انیس تنهایی آماده پخش است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. این هفته هم با برنامه انیس تنهایی مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و میخواییم کتاب دیگر را خدمتان معرفی بکنیم. همراه ما باشید. عزیز، کتابی که امروز میخواییم خدمتان معرفی بکنیم عنوانش هست جراحی ارتباط، که یک کتاب گویاست. کتاب جراحی ارتباط نوشته سید امید خیریه در برگیرنده اصول و راهکارهای مؤثر برای ارتقای مهارت‌های ارتباطی است. روش‌های ارتباط مؤثر و توانایی برقراری ارتباط خوب با دیگران یکی از مهمترین بخش‌های موفقیت و یکی از مباحث مهم رشد فردی است. فرق نمی کنه در چه جایگاه اجتماعی قرار دارید، همسر یا پدر و مادر، مدیر یا کارمند، مدرس یا دانش آموز، مشتری یا فروشنده، در همه موقعیت هایی که هر روز در آن قرار می گیرید با فن بیان قدرتمند و ارتباط سازی مؤثر نیاز دارید. ارتباط گرفتن و برقراری ارتباط شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما در اصل کار دشواری است. برای دریافت بهترین نتیجه از آن باید مهارت‌های لازم را به طور کامل و به درستی آموزش ببینیم. شما در ارتباطات خود اطلاعات، افکار، احساسات و هر چیز دیگری را از طریق صحبت کردن با فرد مقابل منتقل می‌کنید و این امر نیازمند مهارت‌هایی است که در این کتاب با آن آشنا خواهید شد. خیلی وقت‌ها در اطرافمان کسانی را می‌بینیم که بسیار خوش سخن هستند و براحتی با دیگران ارتباط برقرار می‌کنند. با خودمان می‌گیم این آدم‌ها چی کار کردند که به قول معروف اینقدر جذاب و خواستنی هستند؟ آیا ما هم می‌تونیم یکی از این افراد باشیم؟ جواب پرسش مثبت است، اما چطور و از چه راهی؟ کتاب جراحی ارتباط به شما در این امر کمک خواهد کرد و جواب تمام این سوال‌ها را به شما خواهد داد. از شما دعوت می‌کنم که قسمت هایی از کتاب جراحی ارتباط نوشته سید امید خیریه را با صدای کیوان نقره‌کار بشنوید.
یا یکی از مهمترین عواملی که باعث رشد فردی در تمامی امور زندگی میشه افزایش بازدهی یا راندمان در کارهاست. یعنی ما بتونیم در زمان بهینه، مناسبترین زمان، حتی کمترین زمان، بالاترین کیفیت رو ارائه کنیم. برای رسیدن به این هدف میبایست هرچه بیشتر از منطقه خاکستری فاصله بگیریم. منطقه خاکستری رو با استفاده از یک مثال و به زبان ساده اینطوری میشه تشریح کرد. من تا 2 سال پیش که با این مفهوم آشنا نبودم و بدین شکل کار میکردم که اول صبح وارد اتاق کارم میشدم، همکنونم علاوه بر مدرس مهارت‌های بهبود فردی، سرپرست دفتر فنی یک شرکت عمرانی هم هستم. تا نیم ساعت اول بسیار پر انرژی کلی فعالیت‌های مربوطه را انجام می‌دادم و بازدهی قابل قبولی داشتم. اما یک دفعه صدای زنگ گوشی تلفن همراه کل حواسم رو به خودش معطوف می‌کرد. پشت خط یکی از پیمانکاران مجموعه بود که در خصوص عدد صورت وضعیتش از من سوالاتی داشت. پس از پاسخگویی و قطع کردن ارتباط دوباره روی وظایف روزمره‌ام متمرکز می شدم. هنوز یه ربعی نگذشته بود که دوباره پیامک های متوالی که روی گوشی مرسال می شد تمرکز منو به هم می زد. پیغام های کسر موجودی از حسابم رو یکی یکی کنترل می کردم و به فکر فرو می رفتم که این ماه چگونه درآمد و هزینه هامو مدیریت کنم تا مشکلی ایجاد نشه. هر جوری بود دوباره خودم رو جمع جور می کردم و مجدداً به سراغ وظیفه های محوله می رفتم. چند دقیقه نگذشته بود که آبدارچی شرکت برام چای می آورد و عین اون از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر همه شده سخن می گفت و از من راه حل می خواست. خلاصه یه صبح تا ظهر در روند فعالیت‌های روزانم بارها وقفه می افتاد. بدیهه که با این اوضاع بازدهی من به شدت افت می کرد و این نوع فرایند با فرم بالا کار کردن در منطقه خاکستری نام داره. یعنی ما در این حالت در یک نوع برزخ کاری قرار داریم و این منطقه بین کار کردن و کار نکردن با راندمان پایین. من مشکل رو به نحوی حل کردم. با حضور در یک دوره تخصصی به نام آینده پژوهی آموختم که همه ما باید تا میتونیم از منطقه خاکستری فاصله بگیریم. تجربه‌ای که خود من دارم به این ترتیبه که برای جلوگیری از گرفتار شدن در این محدوده اگر در شروع امر بتونیم حداقل 3 ساعت 2 تا 1.5 ساعت مجزا از مجموع 8 ساعت کلیه وسایل ارتباط جمعی رو از خودمون دور کنیم و از اطرافیان و همکارانمون خواهش کنیم که در این مدت با ما ارتباطی نداشته باشن، بازدهی عمل کرده ما به شدت رشد میکنه. البته به مرور زمان هم میتونیم این مقدار رو افزایش بدیم. یادآور میشم در طول فعالیت روزانه خودتون حداقل 3 ساعت از منطقه های خاکستری خارج بشید تا بتونید بهترین استفاده از زمانی که در اختیارتونه ببرید. همین الان دست به کار بشید. برای شروع زمان تمرکز، یعنی خارج شدن از محدوده خاکستری، تلفن همراه خودتون رو خاموش و یا در حالت سکوت در داخل یک کشو قرار بدید تا حتی نور موبایل و سایر اتفاقات روی صفحه نمایش هم توجهش رو به سمت شما نبره. یکی دیگه از موضوعات بهبود فردی هضم تجربه است. دهم شهریور ماه 1397 بود که با ماشینی از نطنز به سمت کاشان در حرکت بودم. راننده آقای حدود 32 ساله خوش برخورد و در این حال کم حرف بود. معمولا من در ماشین اگر خودم راننده باشم حتی المقدور به فایلای صوتی و آموزشی و اگر بغل دست باشم یک کتاب در مورد بهبود فردی یا ارتباط مؤثر مطالعه میکنم. اون روز هم دقیقا یادم هست که در حال خوندن کتاب 6 کلاه تفکر بودم. تلفن همراه راننده به صدا در اومد و دختر کوچولوی 4 ساله ایشون پشت خط بود. از صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شد مشخص بود که دختر کوچولوی اون آقا زمان رسیدن پدر رو سوال می‌کنه. راننده هم چند بار با خوشرویی تمام پاسخ داد که دخترم تا نیم ساعت دیگه میام خونه. تماس تلفنی پایان پیدا کرد و بعد از حدود 10 دقیقه دوباره تلفن همراه زنگ خورد و بازم اون کوچولو از باباش ساعت دقیق رسیدن رو پرسید و دوباره پاسخ شنید. دخترم به شما گفتم که تا 20 دقیقه دیگه میرسم. بار سوم هم مجدد همین گفتگو بین اونها رد و بدل شد، با این تفاوت که پدر این بار جواب جالبی به فرزند خودش داد. دخترم عقربی بزرگ که اومد اون بالای ساعت من میرسم. همین پاسخ کافی بود تا اون کودک خردسال قانع بشه و دیگه تماس نگیره. قضیه برام خیلی جالب شد. از یک مشاور کودک که سوال کردم مشخص شد که کودکان تا یک سن خاصی درکی از زمان ندارند و اگر بخوایم در مورد وقت و ساعت با اونها صحبت کنیم میبایست به جای اعلام ساعت از چیزای عینی که برای او قابل فهم استفاده کنیم. دقیقا همون کاری که راننده انجام داد. برای مثال اگر فرزند 5 ساله از شما سوال کنه که کی به پارک میریم، شما میتونید از جوابهای عینی مثل این موارد ازش بهره بگیرید تا برای او هم قابل پذیرش باشه. جواب بدیم: وقتی هوا تاریک شد، وقتی برادرت به خونه اومد، وقتی اتو کردن لباس ها به اتمام رسید، وقتی نقاشی شما تموم شد. من از اون راننده چنین مهارت جالبی آموختم که به این گونه آموختن ها هضم تجربه گفته میشه. هضم تجربه یعنی اگر اشتباهات دیگران وجود داره از اونها درس بگیریم و خودمون چنین خطایی رو تکرار نکنیم، و یا بالعکس از رفتارهای مثبت اطرافیان بیاموزیم، مخصوصا اونهایی که با فرهنگ خانوادگی ما و یا فرهنگ کاری ما همخونی داره. یادآوری: از دیگران با هر سطح از تحصیلات در هر موقعیت احتمالی هضم تجربه کنیم، و این مستلزم اینه که خوب نگاه کنیم.
دوستان عزیز، بخشی از کتاب جراحی ارتباط را شنیدید با صدای کیوان نقره‌کار. شما میتونید فایل صوتی کامل این کتاب را در بخش کتاب گویای سایت ایران صدا پیدا کنید و از شنیدنش لذت ببرید. همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما باشید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه باشید با نرگس بهرامی در بخش کیمیای کتاب.
کیمیای کتاب.
عزیزان شنونده سلام، امیدواریم که روز خوبی را آغاز کرده باشید. با برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب میهمان خانه های شما هستیم. از لحاظ تاریخی نمیتوان آغاز داستانگویی را به مردان یا زنان نسبت داد، گرچه روحیات زنانه با داستانگویی خویشاوندی بیشتری دارد، اما مناسبات اجتماعی تعیین میکند که کدام گروه میتوانند آثارشان را به مخاطب عرضه کنند. در این زمینه در تمام دنیا و در طول تاریخ پیشاهنگی از آن مردان بوده است. در ایران و پس از انقلاب مشروطه، با باز شدن فضای اجتماعی و سیاسی، شرایط برای ظهور داستان نویسی به شیوه نو فراهم شد. محمد علی جمالزاده با مجموعه داستان یکی بود یکی نبود آغازگر داستان نویسی نوین است. پس از چاپ این کتاب، نویسندگان مرد زیادی به نوشتن داستان با معیارهای داستانی جدید پرداختند. زنان که پس از دوران مشروطه فعالیت‌های اجتماعیشان رشد یافته بود، عرصه داستان و رمان نویسی را عرصه خوب و شایسته‌ای برای بیان روحیات، جهانبینی و احساسات خیش یافتند. مضامین اصلی کتاب‌هایی که توسط زنان نوشته می‌شد، زنان بود، دغدغه‌هایشان، خانواده، فرزندان، عشق، دادخواهی از دنیای مردانه، بیان عواطف پنهان، ابراز مشکلات زنان و مسائل اجتماعی و سیاسی که به زندگیشان گره خورده بود. البته برخی از آنها به نقد ارزش‌های حاکم بر جامعه هم پرداختند و از قرن‌های متمادی ظلم بر مردم روایت می‌کردند. از سال 1310 که برخی آن را سال نخستین فعالیت نویسندگان زن می‌دانند، سال به سال بر تعداد نویسندگان زن افزوده شده است و بر تعداد مخاطبان زن هم همینطور. سال 1400 رمان فارسی 100 ساله شد و نویسندگان زن ایرانی از همان ابتدای رمان نویسی در آسمان ادبیات فارسی درخشیدند. نخستین رمان تاریخگرای فارسی با نام سوبشون با قلم سیمین دانشور منتشر شد. دانشور اولین نویسنده زنی است که تعریف تازه‌ای از زن ایرانی ارائه کرد و در رمان سوبشون نگاه سنتی به زن را از بین برد. این نگاه منجر به شکل‌گیری نوع جدیدی از رمان در ایران شده که بر رمان زنانه مشهور است. Thank you. دوستان عزیز تشکر که تا این لحظه همراه برنامه انیس تنهایی و کیمیای کتاب از رادیو دری بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
شما عزیزان می توانید با برنامه انیس تنهایی در ارتباط باشید از طریق این پل های ارتباطی. شماره پیامک ما در افغانستان 0794-717-1144 و در ایران 3800-226. هرچه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
خرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشته است روشن تر از آفتاب جان رهایی و راه خرد نیابی مگر در سطور کتاب.
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی. تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی میکنید. در این لحظه همراه میشیم با طیبه سفری، کارشناس برنامه، که درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند.
به نام خدا. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتون هستم با یکی دیگه از برنامه‌های تکنیک‌های نویسندگی. دوستان عزیز، داشتیم مراحل فرم رو خدمتون عرض می‌کردیم و به مرحله پنجم رسیدیم. مرحله پنجم، یافتن داستان عشق. کمتر رمانی در جهان وجود داره که عشق یکی از مهمترین محورهای اون نباشه. حتی داستان‌هایی که موضوع اصلی اونها عشق نیستن، باز هم شما با موضوعات فرعی مواجه هستید که تما عاشقانه دارن. حتی اگر محور اصلی اون رمان رابطه عاطفی قهرمان نباشه، باز هم موضوع عشق اینجا هستش. در مورد عشق هم نظریه پردازان بسیاری مثل رابرت استرینبرگ نظریاتش به شما کمک میکنه که داستان عشق شخصیت خودتون رو پیدا کنید و در این مرحله هم در مسیر شخصیت پردازی رمان شما خیلی راهگشاست و هم در طراحی پلات میتونید از اون استفاده کنید که عشقی که شخصیت داستانی شما میخواد به اون بپردازه چه نوع عشقی هست، که این هم خودش انواع و اقسامی داره. بعدن احتمالاً در جلسه آینده به طور تفصیلی حتما به این نظریه عشق خواهیم پرداخت. مرحله ششم، به دست آوردن خلاصه حد اکثر 300 کلمه‌ای هست. خب حالا تا اینجا که پیش رفتید، اینجاست که باید جدیتر به پلاتتون فکر کنید. در این مرحله بر اساس هفت گام جان تروبی و سایر تئوری‌های از این دست، یک گام مهمی در مسیر شناخت خطی اصلی داستان و پلات رمان خواهیم داشت. خب وقتی شما در این مرحله قرار می‌گیرید، باید بتونید داستان خودتون رو به طور خلاصه در 300 کلمه بنویسید. مرحله هفتم، به دست آوردن خلاصه حداقل 3000 کلمه ای هستش. یعنی هم فکر میکنم حدود 8 صفحه A4 باید بشه 3000 کلمه، 5 صفحه، 6 صفحه یا 8 صفحه. در این مرحله دیگر وقت بنا کردن پلات، یعنی حالا شما خیلی چیزهای بیشتر راجع به رمانتون میدونید، حالا دقیقا خیلی بیشتر میدونید که چی میخواید بنویسید، چی کار میخواید بکنید، شخصیتتون چجوری هست. اون سایه محوی که تو ذهن شما بود حالا خیلی روشن شده، در حدی روشن شده که میتونید 3000 کلمه در موردش بنویسید. یعنی نیرویی که همه اجزای رمان روی اون قرار دارن. این مرحله پایانیه که بیشتر بر مبنای الگوی اسطوره‌ای یه کریستوفر وگلر بنا شده، که خب حتما اینها رو توضیح خدمتون خواهم داد در جلسات آینده. پس ما هفت مرحله رو خدمتون عرض کردیم. یک بار دیگه تکرار میکنم اینها رو: مرحله اول، شناخت اولیه شخصیت و یافتن پیش داستان. مرحله دوم، شناخت طبع شخصیت. مرحله سوم شناخت تیپ شخصیتی، مرحله چهارم شناخت کهن الگوهای شخصیت، مرحله پنجم یافتن داستان عشق، مرحله ششم به دست آوردن خلاصه حد اکثر 300 کلمه‌ای و مرحله هفتم و آخر به دست آوردن خلاصه حداقل 3000 کلمه‌ای. خب در مورد هر کدوم از این مراحل دوستان عزیز به طور کاملا تفصیلی و مفصل خدمتون صحبت خواهم کرد و باهاتون خواهم بود، پس با من همراه باشید و من همه شما رو تا جلسات آینده به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از تک تک شما عزیزان که این هفته هم با برنامه انیس تنهایی ما را همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و زندگی بر وفق مرادتان باشد. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان. حتما همه ما و شما در طول روز حکایات، داستان‌ها و تمثیل‌های زیادی را می‌شنویم یا می‌خوانیم. در این لحظه همراهی می‌کنیم با همکاران ما در برنامه این هفته نمایش هفته.
نمایش هفته. کاری از گروه نمایشی رادیو دری.
این نمایش پیش از آن که دیر شود
برایان، قهوه میل داری که برات بیارم؟
تشکر اگه هست که از خیرت برمان بیار.
معلوم است که هست، اتفاقا همین الان جور کردم، هنال برد میارم. خب بیام یک فنجان قهوه مزه‌دار تا یخم نکرده زود نوشه جان.
تشکر هلین.
میگم برایان، تو کتی رو میشناسی؟
چی؟ یادم است که خودت یک خوارخوانده به همین نام داشتی، همون که متولد ماه اوت از 15 ماه اوت.
اوهو، نام خدا، من یادم نبود که متولد کی است.
حالا گمش کن، میگم حالا چرا پرسان کردی؟ نکنه که کدام اتفاق برش افتاده؟
نه چیزی که نشده. راستش مدتی میشه که من حس میکنم که خودت سرحال نیستی، یک ذره گرفته معلوم میشی.
خب راستش هیچ سوال خوبی ندارم، نمیدانم هم کسی چی خاطر است.
اگه سرت بد نخوره خودت به کمک احتیاج داری.
لابد کتی دوستم کسیست که میتونه به ما کمک شود، درست است؟
دقیقا خود نه، ولی
چی هلن؟ گفته بزن میشنم.
خب چند روز پیش همراهی هم گفت زدیم، باز ما در مورد خودت گفتم ای که سرحال نیستی و یک ذره به نظرم گرفتم معلوم میشی و عصبی هستی.
هلن تو نباید مسائل خصوصی ما رو بری طرف بگویی، اصلا این کار دیش خوب نیست.
اما ای که توالت خوب نیست خصوصی نیست عزیزم. باور کن هر کسی که طرف خود سعی میکنه متوجه میشه. بعد از او ما خانوما با هم دیگه راحت هستیم، با هم درد دل میکنیم، خیلی از گفتنیا رو به هم میگیم، یک مسئله خیلی طبیعیه.
چی بگویم، ولی ما مردا این خوی اخلاق نداریم که وقتی با هم گپ میزنیم در مورد خانواده ما به خصوص همسر ما گپ بزنیم. بفهمی اصلا حس خوبی نیست، اصلا با دیگرا ارتباطی نداره.
آلی گپارو گمش کن، گوش کن. کتی میگفت که شوهرش جک به یک دوره آموزشی اشتراک کرده، البته او هم مثل خودت بیحال و کسل بوده و خیلی زود عصبی میشده.
چی؟ دوره آموزشی؟
بله، مهارت های خلاقانه، بچه مهارت های ضروری زندگی و دو گپا دیگه.
آله دوره کدام تأثیرم داشته؟
کتی خو خیلی راضی بود، میگفت که حالا هوای شویش خیلی فرق کرده، بیخی دیگه آدم شده و خیلی آرامتر شده.
خب یک تلفن برش بکن، نشانه میجایی را کمی دوره.
اتفاقا نشانش پرسان کردم، دوره جدید هم بزودی شروع میشه. برایان معذرت میخوایم، ولی ما نام خودت وقت نوشته کردم.
ای چه کارست کردی هلن؟ نباید با ما میگفتی؟ پیش خودت چی فرض کردی؟ بخیال که ما اشتوک هستم و تو مادرم هستی، تو میفهمی من نمیفهم؟
برایان عزیزم آرام باش، گوش کن گپ من. من هیچ وقتی فکر نمی کنم، من صرف با کمک به خودت این کارا کردم. میخواستم هم که برات بگویم، منتظر فرصت مناسب بودم. خودت عزیزم
معذرت میخوام، میبخشی صدایم قیل کردم، یک دفعه کنترل خودت دست دادم. میدونم که قصد خودت کمک به ما بوده، تشکر از خودت.
برایان خودت یه اواخر یک ذره عصبی هستی، حتی شبا به خواب خود گپ میزنی. خیلی من نگرانت هستم.
چی؟ من به خواب خود گپ میزنم؟ چند وقت میشه؟ چرا زودتر با من نگفتی؟ حتما خودت به خواب میسازنه؟
فکر میکنم از زمانی که او اتفاق افتاد و بین خودت و پدرت.
خواهش میکنم هلن، خواهش میکنم، ادامه نده. خوش ندارم که دیگه او قضیه یاد شد.
خب سعیز، هر چی تو بگی.
میگم هلن آلی، دوره که نامر نوشته کردی دقیقا از کی شروع میشه؟
همه که میفهمم که بزودی شروع میشه، البته نمبر موبایل ما گرفتن و گفتن که خودشان قبلش اطلاع میتن برم.
خوب
یک ماه بعد.
بسیار خوب آقایان و خانم ها،
گوش کنید،
ما بسیار معذرت میخوایم که جلسه امروز ما را باید زودتر به پایان ببرم. البته کوشش میکنم که پسان جبران کنم، بنابراین فرصت را نباید از دست بدیم. و اما امروز اول یک سوال از خودتان میپرسم و جواب یکی دو نفرتان هم میشنویم، بعد هم یک جمله جادویی و البته در پایان جلسه هم مثل همیشه یک کار برای تمرین. چطور است؟ خب از سوال شروع میکنم. اگه به هر کدام از ما یا شما گفته شود که فقط 5 دقیقه نه بیشتر، فقط 5 دقیقه وقت داریم تا چیزهایی را که احساس میکنیم باید گفته شود، به نظرتان چه اتفاقی میفته و خودتان چه گفتنی به او لحظه دارید؟ بسیار خوب، بسیار خوب. کدامتان به این سوال جواب میده؟
استاد.
بله براین عزیز، بله، خودت میخوایی به این سوال جواب بدی؟ میشنوی.
راستش استاد، وقتی خودتان این سوال مطرح ساختین من واقعا جدکه خوردم. پیش خود فکر کردم که من چی باید بگویم وقتی فقط 5 دقیقه فرصت است و یک کد کرد.
تشکر برایان عزیز. شما که آخر سالون دست خود بالا کردی. بله بله، شما بگویید.
استاد.
بله.
به نظر ما 5 دقیقه فرصت برای گفتن همه گفتنی ها خب مثل یک فاجعه میمانم. مثل عزیز که به یک نفر که خیلی گشنه است یک نان فقط نشان بتین، و نمانم که بخورم. یا به کسی که یک کود گب داره بگوی که گنگه شو. نظر خودم استاد من بهتون گفتم، بخشش باشه.
شما نام چی بود؟
جان هستم استاد. جان استاد.
جان عزیز، واقعیت است که اوضاع ما آدم ها بسیار بحرانی تر از این گپ است که ما برتان گفتم. مثلا دلیل این که ما جلسه امروز باید زودتر خاتمه بیتم است که به ما خبر دادن که یکی از بستگان ما که ساکن یکی از ایالات دیگه است شب خوابیده و دیگه بیدار نشده. ما برای که می آمدم به این فکر میکردم که این قوم خیش ما چقدر حرفای مهم گفتنی داشته که نگفته از دنیا رفته، در حالی که قصد داشته حتما او گپا را بزنه. به نظر می رسه که او حتی 5 دقیقه هم فرصت نداشت.
گوش کنید.
توصیه ما به خودتان ایست که همیشه این مسئله را متصور باشین که ما همیشه فرصت نداریم.
درست است.
پس تا فرصت هست گفتنی هایتان بگویید. بسیار خوب، در مورد این سوال حتما بیشتر فکر کنین. چون فرصت نداریم به همین مقدار اکتفا میکنیم. اما ادامه بحث و یک جمله جادویی. این جمله یا عبارت معجزه میکنه؟ شاید فکر کنین ما اغراق میکنم، ولی نه، این عبارت قدرتی داره که میتونه که را از جایش جا بجا کنه.
اجازه است استاد؟
بفرمایید.
نکنه از همی وردایی است که جادوگرا یاد دارن و هر کار رو انجام میتن؟ شاید.
اتفاقا دوست ما جان و نکته بسیار خوب اشاره کرد. به نظر ما این جمله سحرآمیز که من میگم گاهی از وردی که جادوگرها میگن تاثیرش بیشتر است. این جمله میتونه ورد هر کدام ما و شما باشه. تا هر وقت که به مشکل برخوردیم از این ورد استفاده بکنیم.
هر وقت میشه
میفهمم که به صبرانه منتظر هستین که بدانین این عبارت سحرآمیز چی است. درست است؟
بله استاد. بسیار خوب.
من هم زیادتر از این منتظرتان نمیمانم. میدانم که وقتی بگویم تعجب خواهد کردین، چون این ورد اوقع ناشناخته و عجیب و غریب نیست و حتی ممکن است که ازش استفاده هم کرده باشین. دوستت دارم.
چی گفت؟
او عبارت سحرآمیز اینمیز. دوستت دارم که کتابی ترش میگه دوستت دارم. و اما چون ما امروز به خاطر اونمو موضوعی که برتان گفتم سفر میروم، یک تمرین برتان میتونم که انتظار دارم انجامش بتین. و همیست که در این مدت به کسایی که دوستشان دارین و هرگز نگفتین که دوستشان دارین برین بگین که دوستشان دارین. درست شد؟
بله استاد. بله.
یک دفعه دیگه تکرار میکنم، به کسایی که دوستشان دارین برین بگوین که دوستشان دارین، یا به کسی که مدت زیادی میشه که نگفتین برین بگوین. دیگه موفق باشین. وعده ما و خودتان یک هفته دیگه.
مانده نباشون
استاد. اجازه است.
سرم تمام است. نتونم برم. بفرم.
خوب برایان، خودت خوب هستی؟
تشکر.
صبر کن، کجا ماندم این سیگرت خودم؟ آها، خیلی خوب. بخشش باشه، پارک هم هستیم و
سیگرت هم میخوام بکشم. اگه میکشی که اینه یک سیگرت بگیر.
نه نه تشکر، من سیگرت نمیکشم.
نه ترس، یک دانش کسی را نکشته. بگی بیا یک دانه بگی.
تشکر جان عزیز، بس یک دانه دو دانه نیست، من بالکل از سیگرت بد میاد.
بالکل؟
بله.
شایمان نمیشی؟
نه خاطر جان.
بسیار خوب، بسیار خوب، متوجه شدم.
حالا چرا سیگرت پس جیبت ماندی؟
خب گمش کن خودت که با این صراحت میگی من سیگرت بدم میاد. خب من پالی بشینم و سیگرت بکشم؟ خب ایلاکو گمش کن، سیگرت ها یک وقت دیگه هم میشه کشید. برایان عزیز، میگم تو میخوایی چیکار کنی برایان؟
چیکار؟ به چه موردی چیکار میکنی؟
برایان؟ به همین زودی یادت رفت؟ مگرم استاد نگفت به کسایی که نگفتن دوستشان دارن برن بگوین؟ یادت هست که؟
خب بله، گپای استاد که یادم هست. راستش بخوای من هنوز نمیدونم.
میخوایم گپ دل خدا بگویم.
بزن گپ دل تو بزن.
برایان به نظر من گپ استاد از او گپ های الهی و چطور برات بگویم مزخرف. مزخرف بود، باور کن.
دلیل چیه؟
مگرم دوست داشتن به گپ هست. تو اگه کس را دوست نداشته باشی هزار دفعه هم که بگویی دوستش داری فرق میکنه؟ سوال؟ ها؟ این کاره که استاد گفت برایان عزیز برای زنا خوب است. باشم دقت کردی وقتی که به هم میرسن چطور به هم میگن عزیزم، عشقم، دوستت دارم، فدایت شوام.
اما من واقعا نمیدونم جان.
سایکو مثلا من زنم خب؟
خب
واقعا او رو دوست دارم، خیلی دوستش دارم، ولی تا حال برش نگفتم که دوستت دارم.
واقعا؟
نگفتیم. بله. چرا قسم سیل میکنی؟ راستی میگم نگفتیم. من عشق خودم با توفه هایی که میخرم نشان میتون، علاقه خود، دوست داشتن خود، توفه میخرم برش، یه قسمی عشق خود نشان میتون، یا کارهای دیگه من یه قسمی برش اثبات میکنم که خوشش دارم، دوستش دارم. حالا ضرورت نداره که بگویم دوستت دارم.
مرمت جره سوال است، یعنی واقعا تا حالا برش نگفتی؟
نه. چی ضرورت داره؟ گفتم برش توفه زیاد خریدیم. به قسمی علاقه خدا نشان میتون برایان.
درست، ولی من فکر میکنم که اگه بگویی بهتر است. اگه
بگویم راستش برایان، زبان من نمیگرده که بگویم دوستت دارم. یک قسم است. ولی خب با کارایم، با رفتارم، با همین توفایی که میخرم نشان میتون بهش علاقه دارم. خنده میکنه. چیه نکنه که خودت گفتی استاد مدام از امی ورد سهرامیز استفاده میکنی؟ راستشه بگو
مدام...
برایان؟
نه مدام خونه. خب ولی خب مثل خودت واریام که میگی هیچ وقت نگفته، او رقم هم نیستم دیگه.
خب گوش کن برایان، زنی که نفهمه دوستش داری، هزار دفعه هم که بگوی دوستت دارم فایده نداره. بعد از او ممکن است، خب ممکن است یک نفر هزار دفعه بگوی دوستت دارم ولی دوست نداشته باشه.
خب البته
قبول داری گفتم؟
احتمالش وجود داره. بله.
خب بله دیگه.
شب زیبایی است نه؟
بله.
چطور آسمان پر ستاره است.
بیخی خوب است، هوای خوب است.